بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشوا سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي مرحمتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث ما عالمان سو، فقهای منافق و تخریب چهره مقدس سید الشهدا صلوات الله علیها بود. چند شبی با عبدالله پسر خلیفه دوم محشور بودیم، دو شبی با خیانت فقیه بزرگ بنی امیه عمر سعد و یه بنده خدایی که همون مسیر رو رفته بود و تازه تقویت هم کرده بود محضر شما بودیم. یه نکته ای رو جا انداختم عمدن، یه جنبندی چند دقیقه‌ای بکنم و یه نتیجه ای که به درد امشبمون که شب عاشوراست بخوره عرض کنم. فردا شبم اگر زنده باشیم یه نکته بسیار مهم از عبدالله رو جنبندی کنم که دیگه شما رو به خدا بسپارم. ما بحث سید مرتضی رو عمدن آقا پاسخ ندادیم، فقط گفتیم که شیخ طوسی اونی که ایشون ادعا کرده از قول سید مرتضی نگفته. اونم این بود که چون شما عزیزان خدمات حضرت سید مرتضی علم الهدا مرد بزرگ علمای شیعه رو نمیشناسید، حالا ما بیایم ایشونو اینجا پرچمش کنیم نقدش کنیم، دلم نیومد واقعیتش. به خاطر جواب دادن به شخص دیگه‌ای سید مرتضی رو میخوام نقد دقیق بکنم. شاید گفتم تو ذهنتون حب به شما از ایشون کم بشه. بنده خودم کاظمین علیهم السلام هر وقتی مشرف میشم مقیدم به سر قبر مبارک سید مرتضی و سید رضی برم، لذا به این دلیل دلم نیومد ایشون رو نقد کنم که پاسخ اون آقا رو داده باشم، لذا این قسمت رو مجمل رد شدیم. گفتم شاید تو ذهن عزیزان باشه که چرا. دو سه تام تکمله عرض کنم که قدیمی ها 50-60 سال پیش گفتن، شاید به تکمیل بحث کمک کنه. بعد بریم ببینیم که اون نکته تکمیلی که به درد امشب میخوره در اون ادامه است چیه. به عنوان فضائل امام حسین در نظر بگیرید. سید و سالار شهیدان کنار خانه خدا جملات معروفی فرمود که نشون میده چه تهمت ناجوان مردانهی بعدن به ایشون دادن. کنار خانه خدا فرمود مرگ مثل یه گردنبنده که دور گردن آدم هست، هر لحظه ممکنه بگیره و تمام کنه کار. بعد فرمود عشق و شوق من به ملحق شدن به اسلاف و گذشتگانم، به مادرم فاطمه زهرا، پدرم علی مرتضی، از شوقی که یعقوب به یوسف داشت بیشتر. توجه میکنی اینا مکه است که هنوز امید پیروزی به لحاظ ظاهری بود. آمدن که کربلا، بعد از این تهمتی که بنی امیه به سید الشهدا زدن، آخرین سخنرانی که حضرت کرد اینطوری فرمود. اینا رو میگم که به عنوان فضائل حضرت در نظر بگیرید و خب معلومه که اون آقا اینها رو نخواسته ببینه. سید الشهدا صلوات الله علیه با لشکریان صحبت کرد، دشنام دادن. ظاهرا آخرین باری که صحبت کرد اینجوریه. وقتی حضرت شروع کرد و گفتگو، پسر اشعث قیس ابن اشعث گفت آی حسین چرا به حکم پسر عمود تن نمیدی کار تموم بشه؟ یه بیعت کاریت نمیخواد بکنه که، چیزی نیست که اضطرارن تقییتن. حضرت فرمود اولا که ما خون از شما طلب داریم، خون مسلم ابن عقیل ریخته شده، ما بنی هاشمی ها خون از شما طلب داریم. ببینید چقدر با اون ادبیات ادعای مون. این بعد از اون همون کتابم هم که ایشون خیلی خوشش می اومد، همون کتاب، همون آقایون نقد. پس فرمود والله لا اعطیکم اعطاء الذلیل. اعطا را یادتونه این شبا هی تکرار کردیم، به خدا من وعده ذلیلانه به شما نخواهم داد. این مال بعد اون گفتگوها مال چند شب مونده به عاشوراست، این مال روز عاشوراست. والله لا اعطیکم اعطاء الذلیل ولا اقر اقرار العبید. حسینم من تحت یوغ کسی در نمیام. تازه جلو هم زد خون طلب دارم ازتون، یعنی اگه اینجا جنگم تموم بشه بسم الله خون مسلم ما رو ریختید. هنوز جنگ این چقدر این ادبیات و اون ادبیات متفاوته. اینم همون تاریخ طبریه. یه نمونه دیگه عرض کنم، بازم تاریخ طبری. عبیدالله صدا زد عمر سعد آقا بعد از شهادت سید الشهدا اینا پیچیده بودن به هم دیگه، چون کسی تو روح مردم نمیتونستن نگاه کنن. عمر سعد ملعون که اسلافش در مدینه و طائف و اینان، اونجام آبروشون رفته بود، عرض کردم جواب سلامشو کسی نمیداد. عبیدالله هم همینطور. با این بازی هم عبیدالله بدجوری متهم شده بود دیگه، بازی که عمر سعد و یزید در آوردن، عبیدالله این وسط چوب دو سر نجس شد. صدا زد عمر سعد، اینم همون تاریخ داره، صدا زد گفتش که اون نامه‌ای که نوشته بودی بیا کوتا بیایم، منم زیرش نوشتم بکشید، اونو بده. عمر سعد گفت قد زاعه، گم شده. خوب دقت کن، گفتش که لتجیعن به، بایس بدی. گوه گم شده، خراب شده دیگه، دستورت اجرا کردیم دیگه، نامه رو تخلیم دور. گفت والله لتجیعن به، میگیرم ازت. گفت اونو فرستادم مدینه برای عجائز قریش، برای پیرزنای قریش بخونن بدونن که من در خونه حسین دخیل نبودم و تو بودی. یعنی عمر سعد نیاز داشت به این ادعا که من میتونم حسین رو راضی کنم، اینو عبیدالله من مجبورم کرد. توجه کردی؟ و این سند رو نگه داشتم بفهمید که من گناهکار نیستم. از اون ور عبیدالله میخواد چیکار کنه؟ نامه رو گیر بره نابود کنه، سندی نباشه که او کشته. اینا نیاز داشتن ببندن به سید الشهدا. یه بار دیگه هم از تاریخ طبری چیزی براتون عرض میکنم. وقتی شم رسید به کربلا، لعنت الله علیه، عمر سعد گفت لا قرب الله دارک، خدا خونت رو خراب کنه. من میخواستم یه جوری جنگ نشده یه کاری بکنه، تو اصرار کردی. بعد گفت تو نمیفهمی، لا یستسلم الحسین، حسین اهل تسلیم شدن نیست. عمر سعد خوش داره میگه اون نفس عبیهی بین جنبیهش داره، اون نفس غیوری داره که اهل تسلیم شدن کوتا اومدن نیست. اینم همون آدمه. و شب عاشورا بعد از اون مذاکره ادعایی ببینید، و ده ها حرف دیگه. علی اکبر سلام الله علیه تو رجزش چی میخونید؟ رجز علی اکبر مال کیه؟ مال بعد از نماز ظهر عاشوراست. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما ایم که شایسته حکومتیم. این دیگه مال ظهر عاشوراست. اونقدر با این شمشیر میزنم تا شمشیرم بگوره در هم، اونقدر با نیزم به شما میزنم تا نیزم خم بشه. والله لا يحكم في ابن الدعي، حرامزاده حق حکومت ندارد. ببینید چقدر با اون فضا، ببینید چه خیانت عظمایی شد. حالا حرف امشب من دو تا نکته رو خیلی باید دقت کنیم. یکی این که آقا تعلقاتمون رو باید تو این شبها بریزیم رو دایره جلو سید الشهدا. ما محبت هامونو تنظیم کردیم با سید الشهدا یا نه؟ خدای نکرده اگر ما حب و بغضمون رو تنظیم نکنیم، برای محبت به یه چیزی میبینی کار به جایی میرسه که بهتان میزنیم به پسر پیغمبر. برای یه غرض دنیایی، برای یه غرض سیاسی، برای یه غرض نمیدونم چی قبیلهی، حزبی، باندی، باید حب و بغضامون رو بریزیم رو دایره ببینیم چقدرش حسینیه چقدرش نیست. حب و بغض ما باعث نشه یه وقتی خدای نکرده هیچ کس گارانتی نداره. از مرحوم آیت الله وحدت رحمت الله علیه نقله که تا شمر شدن فاصله ای نیست. خیال نکنید هزار سال راهه تا آدم شمر بشه. اون ملعون تو قتلگاه گفت میخوام ضربه رو بزنم در حالی که میدانم پسر فاطمه زهرا و پسر علی مرتضی، میدونم کی هستی. مشکل علمی ندارم، بغض تو رو در دل دارم. این بغض داشت، اون بدبخت دیگه ملک ری رو دوست داشت. نه آدم خوبی بود، عمر اسد آدم خوبی نبود ابدا، ولی اون محبوبش باعث شد که وایس جلو امام. من نمیخوام جسارت کنم ابدا، همین شب عاشوراییه برای بچه هیئتی ها درسی بود که الان کجایی؟ دویدن دنبال یه توپ چقدر میارزه؟ من اصلا نمیخوام بگم حرامه، البته پناه بر خدا از این که نحوستش جامعه رو بگیر، اوناشو کار ندارم، نمیخوام بگم حرامه، ولی ما باشیم امام حسین ما چقدر پات وایستیم آقا، چقدر پات وامیستیم. امشب که با اصحابش میخواست حسابشو صاف کنه ما رو هم قبول میکنه یا نمیکنه؟ ما پاشو وامیستیم یا سر یه توپ گرد امشب رو ولش میکنیم؟ یه چیزای دیگه، حالا اون یه مورد فقط نمیخوام عرض کنم. کیو ترجیح میدیم؟ اون لحظه ای تعلق خطرناکه که آدم تو تعارض میفته، وگرنه که تا وقتی معارضی نیست که خیلی چیزا رو آدم با هم دوست داشته باشه طور نیست. لحظه ای که یکشو انتخاب کرد، بارها عرض کردیم، گفت من به حقانیت تو ایمان آوردم با معجزه پدرت، ولی دختر دارم، اگه من اینجا کشته بشم با بچه هم چیکار میکنم؟ مواسات با سید الشهدا رفقا فقط گریه کردن نیست یا فقط غم زدن نیست، مواسات با سید الشهدا یعنی خودتو خرج ارباب کنی. مواسات همینه، فدای اون کسی بشم که امروز و برای او مراسم گرفتیم. من واسا اخاه به نفسه، برادرشو به خودش ترجیح داد. مساوات یعنی پول جیبتو به داداشت نصف کنی، مواسات یعنی سهمتو ایثار کنی. مواسات واسه جو گریه کردن که ما لذت میبریم، راه داده ما رو ارباب ما، اجازه داده من ناپاک از هنجره ناپاکم اسمشو ببرم. مواسات نشدین که. مواسات یعنی چقدر من خودم رو خرج تو میکنم، امیال و محبتهای خودم رو میذارم کنار، تو رو ترجیح میدم، امر تو رو. کاری که قمر بنی هاشم کرد، برادراشو صدا کرد، گفت ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده ها، یه خواسته ازتون دارم، قبل از این که نوبت من بشه شما برید میدان، میخوام عزادار شما بشم در راه حسین. این مواسات. برادرمو دوست دارم، اونم برادر ایمانی، پسر امیرالمومنین، برادر حضرت عباس، جانباز مجاهد، گفت میخوام شما رو بدم حسین رو بگیرم، ترجیح میدم. ازا تو زیارت نامش میخونید جزاک الله عن رسولهی و عن امیر المؤمنین و عن الحسن و الحسین اکثر الجزا افضل الجزا، بالاترین جزا رو خدا به تو بده. چرا؟ به ما صبرت و احتسبت، چون سرمایه گذاری کردی، داراییاتو دادی، حسین گرفتی. مواسات با سید الشهدا یعنی خب بغضمون رو باید باش تنظیم کنیم، خب بغضمون رو، محبتمون رو، وقت صرف کردنمون رو، این میشه مواسات به سید الشهدا. چی معارضه با این؟ همه رو باید بذارم کنار. اگه سید همیری سید همیری شد، چون توی خانواده به دنیا آمد که ناسبی بودن، هرچی با ننش تلاش کردن این ناسبی بشه، حب به امام صادق اینو برگردون. بابا ننش نفرینش میکردن، پول داده بودن که اینو بکشه، گفتن ما اینو تربیت کردیم ناسبی بشه، شعر در مدح علی میگه، آتیش میگرفتن. مواسات یعنی این، یعنی از همه چیزم. حالا الحمدلله شما پدر مادراتون شما رو سر این سفره آوردن. مواسات یعنی که همه چیزو بدم مولا رو بگیرم، این مواساته. خودمو بدم. و یه چیزی هم میخوام عرض کنم محضرتون، یکی از دلایلی که گاهی پیش میاد یهو یه نفر اینطوری بی احترامی میکنه، رفقا، برای اینکه رابطه عاطفیش با امام حسین درست برقرار نشد. آدم اگر واقعا امام حسین رو دوست داشته باشه، عاشقش بشه، غیرتش قبول نمیکنه این حرفو بزن. چرا انقدر صدیقه طاهره به این مجالس عنایت داره؟ اون عالم گفتش که تو اون خوابی که دید، خانم شما به کدوم مجلس عنایت داری من اونجا برم؟ از ایشون نقل کرد، ثقات اینو گفتن. دیدید من این چیزا کم نقل میکنم، اگه مطمئن نبودم نمیگفتم. روایات زیادی بهش دلالت میکنه. فرمود که هر جای پرچم برای پسر من بزنن، من به اونجا عنایت دارم. چرا؟ چون بیبی نمیخواد خون پسرش هدر بره. اینجا دارالشفاست، سرطانی روحی ایمانی میارن اینجا، درست میشه برمیگرد. باید بدونیم اینجا بیمارستان حقیقی عالم وجوده. مریضا بیان، سرطانیا بیان، بیچاره ها بیان، اشقیا بیان، درست برمیگردن. اونتا اگر مریض بره بیمارستان پذیرش نشه، این در برم و در بیرون، فایده نداره. چند دفعه من تا حالا اینو محضر شما عرض کردم، ببخشید که خودم از همه عالم وضعم خرابتره. همون طور که گفتن نماز وارد مسجد میخوای بشی آداب داره، حرف نزن، از پول نگو، از دنیا نگو، ساکت با، شوخی نکن، رو به قبله ذکر بگو. چرا؟ میخوای ارتباط برقرار کن. داداش جون اینجا اون بیمارستانی که اگه قرار بود به قیمتش با من و شما حساب کنن، ماها رو راه نمیدادن. بیا پذیرش شو، باید بیام افسارمو بدم دستش. همونطوری که تو زیارت عمر بنی هاشم بودیم، جئتو که یبن امیر المؤمنین، اومدم یا محسن. تو نماز دیدی چی میگی؟ همونو باید بگی. نگاه کنید ورودی بعضی حرما ذکر شده، یا محسن ای اهل احسان، قد اتاک المسیء، گناهکار اومده، ضیفو که به بابک، مهمون اومده، مسکینو که به بابک. میگم ورودی حرم ائمه بگو، بگو مسکینو که به بابک، فقیرو که به فنائک. حسین جان فقیر اومده، حسین جان پدر شما جدتون فرمود شب اگر مردی در خونتون رو زد، زن قوی داشتید، دروغ میگه، دستخالی ردش نکنید، فقیر و کبه بابک. بیاین پذیرش بشیم انشالله، دلو دستش بدیم. او عرضه داره به دقیقه نگذشته زیر و رو کنه. هنرنماییشو امشب نشون داد ارباب ما. همه که قرار بود برن زمان مسلم رفتن، دو سه تام بعدن رفتن، شب عاشورا احدی نرفت، احدی شب عاشورا اینا رو جمع کرد. من اینطور خیال میکنم که به دو دلیل امشب و دو سه دلیل امشب و انداخ فردا. یکیش این بود که هنوز یه عده‌ای نرسیدن، یکیش این بود که تو شب خوب گزارش نمی کنن، باید تاریخ ثبت می کرد که مولای ما برای هدایت مردم چه کرد، باید گزارشگرها می نوشتن تو روز. یکیش عبادت مولای ما بود. با این اصحاب شروع کرد صحبت کردن، تشکر کرد ازشون. من بهتر از شما کسی رو ندیدم، پاکار ما وایسادید، خدا خیرتون بده. اتخذوا اللیل جملا، شب و مرکب راهوار قرار بدید. منو میخوان، شما رو کاری ندارن، صد نفرم با من کشته بشن یا نشن اونو منو میخوان. بیعتمو برداشتم، راضیم ازتون، بفرمایید. دو نفر اینجا اول همه صحبت کردن، خوب دقت کنید ببینید مولا چقدر میتونه تغییر بده. خدا نکنه خیمشو جمع کنن، من همونی باشم که بودم. اولین کسی که نتونست تحمل کنه مولای ما قمر بنی هاشمه. گفت خدا نیاره اون روزی که من زنده باشم جای تو خالی باشه، دنیا رو میخوام چه کنم. نفر دوم زهیر بلند شد، عثمانیه. مولای ما میخواست نشون بده اگر بیای این بیمار دارالشفای من به دقیقه ای تو رو عاشق میکنه. گفت حسین جان به خدا سوگند اگر سر از تنم جدا کنن 70 بار، زنده کنن بسوزونن، زنده کنن سرم رو جدا کنن، من از این راهی که با تو اومدم بر نخواهم گشت. حسین جان از اون نگاه هایی که به زهیر کردی به ما هم یه نظر بکن. امشب اینطوری گذشت. اگه چراغا رو یکم کم کنید که بتونید شبیه سازی کنید، چشم دلتون رو وردارید برید تو خیمه های ابا عبدالله الحسین. یه روزخونی بود، نمیخوام اسم ببرم چون نمیخوام از این چیزا زیاد نقل کنم، اسمم نمیبرم که شما از من نقل نکنید، ولی والله اینا واقعیت حقیقت. خیلی سبکای مختلفی میخوند ولی زیارت عرب بود، صوتاش هنوز هست ولی اسمشو نمیبرم. زیارت عاشورا رو همیشه با یه سبک میخوند، ولی وقتی مدعی میکرد خیلی سبکای متنوعی میخوند، صدای ویژه‌ای هم داشت، سادات هم بود. رفقاش اصرار میکنن تو که این همه نغمه بلدی، زیارت عاشورا هر رو میخونی تو مجالس متعدد، جوری دیگه هم بخون. همیشه میگفت من اینطوری دوست دارم. یکی از رفقاش که اون رفیقش پسرش استاد ما بوده، مستقیم از او به من گفت، گفت یه روز بابام گیر داد، گفت این چه وضعیه، چرا همش همین سبکو میخونی؟ میگفتش که خب میدونید که کربلا یا قدیما بازارا همش نزدیک حرم بود دیگه، درسته؟ حرم و بازارا تو هم بود، الان تازه دارن یه خورده خراب میکنن. اینا رد میشدن از کنار خیمگاه، میرفتن تل زینبی، میرفتن مغازش این تل زینبیه بود، خونش دم خیمگاه بود. میگن داشتم از کنار خیمگاه رد میشدم، بارها شنیدم یه نوایی رو که یه بانوی به این سبک داره زیارت عاشورا میخونه، من چطور سبک دیگه ای بخونم؟ اهل بیت اشراف دارن به کربلا، حفظید بهتر از من میدونید. امام مستجاب الدعوه، امام هادی سلام الله علیه بیمار که شده بودن، امام مستجاب الدعوه است، نیاز نداره، ما به او پناه میبریم. پول دادن که بره کربلا، اونجا حضرت رو دعا کنه. این آدرس بود، این مجالس رفقا ما رو اووردن اینجا که ارتباط بگیریم، ارتباط بگیریم. اگه کسی اباطیل به سیدوشاد گفت باورمون نشه، اولا غیرتمون قبول نکنه ثانیه. سالسنش مهمه. اینو بارها از حقیر شنیدید، دلم میخواد اینجام بگم چون امشب وارد شده. انشالله با هم بگیم یکی تو این جمع سیمش وصل بشه انشالله، اینو از با همه وجودش بگه. جابر ابن عبدالله انصاری علی الله مقامه الشریف که خیلی آدم ویژه‌ایه، برای اینکه فقط خلاصه بگم، میگم اونجوری که حقیر سراپا تقصیر بررسی کردم، از حضرت عبدالعظیم شأنش والاتر. ببینید کیست. جملاتی که جابر میگفته بعدن در روایات ائمه حضرات معصومین به عنوان مستحب گفتن. خیلی آدم مهمیه جابر. اولین زائر کربلا است. خوب دقت کنید، امشب شب اون جمله‌ای که جابر گفت بگیم ایشالله ما رو بخره اربابمون. جابر که میخواست بیاد کربلا، یه فقیه برجسته‌ای اسمش عطیه اوفیه بستنش، گفتن باید فحش به علی بدی. گفت فحش نمیدم. 400 ضربه شلاق زدن، گفت من فحش نمیدم. این آدم راویه میگه من دست جابر رو گرفتم. بعضی خیلی کردن غلام جابر بوده، نه آقا، خودش فقیه بزرگ تابعینه. میگه دست جابر رو گرفتم، با هم رفتیم سمت کربلا. گفت اول منو ببر فرات غسل کنم. بعد میگه گفت دستمو بگیر خودم میام. همینجوری بو میکرد تا به یه جایی رسید، گفت یا حسین یا حسین یا حسین. بعد مکس کرد، گفت چرا جوابمو نمیدی؟ بعد خودش از طرف آقا جواب داد. ایشالله 40 این روایت رو تو کربلا با هم بخونیم. حبیبون لا یجیب و حبیبه، حبیب من چرا جوابمو نمیدی؟ بعد گفت خودم میگم چرا، برای اینکه بین سر و بدنت فاصله افتاده. بعد اونجا گفت بمیرم برا فاطمه زهرا دختر پیغمبر، برا علی مرتضی. گریه کرد، بعد رو کرد به اصحاب، گفت السلام علیکم یا ارواح التی حلت به فناء الحسین. شما تو زیارت عاشورا بعدن شبیهش میبینید. جابر آدم مهمیه. سلام بر شما که در آستانه مولای من آرمیدید. بعد یه جمله ای گفت، گفت والله لقد شارکناکم، به خدا سوگند من در ثواب این جهاد شما در رکاب حسین ابن علی شریک. 4 روایت از امیرالمومنین داریم، از امام صادق داریم، این روایت هم بذارید کنار، اون روایت روایت معتبرم هست، یه خبر یه جا نیست. عطیه میگه من تعجب کردم، گفتم آقا الان که شما اومدی اینجا ناموس حسین در اسارته، تو چی میگی ما شریک شماییم، تو چی کار کردی؟ بچه هاش یتیم شدن، این روایت دارم میگم، بچه هاش یتیم شدن، تکه تکه شدن اینا، تو چه کردی که میگی والله لقد شارکناکم، من هم جز سربازای تو هم تو کربلا. خوب دقت کنید، همه ی حرف دین اینه که آقا دلتو بیار بده دست صاحبش. گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم، قسم به اون کسی که منو به پیغمبری برگزید، من احب قوما حشر معهم، اگر کسی یه قومی یه گروهی رو واقعا دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. من احب عمل قوما اشرک فی عملهم، کسی که عمل یه قومی رو دوست داشته باشه شریک اونهاست در اون عمل. به خدا من دلم با حسین، توانای بدنی نداشته، شاید نابینا حتی بوده، نمیدونم یا نبوده. ما در والله ما با شما شریکیم. امشب به شما گفتن چی بگو؟ با همه وجودت بگو یا لیتنی کنت معک، ای کاش من بودم مقابل اون خیمه ها صورتم رو سپر میکردم. بخوا که بشه، بخوا که بتونی بگی یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معک. امیرم فرمود، امیر فرمود اگه کسی از ته دلش بگه ای کاش تو جمل مقابل عایشه منم وایساده بودم، من تو رو سرباز خودم حساب میکنم. بگه ای کاش من بودم مقابل معاویه از حیدر کرار دفاع میکنم. دلت اینجا باش، اگه دلت اینجا باشه دلتو هر جایی نمی کنی بفروشی. لذا امشب و فردا ما هی گفتن ذکر بگو یا لیتنی کنتو معکم. امام صادق سلام الله علیه به قمر بنی هاشم میفرماد فمعکم معکم، منم اگر تو کربلا بودم تو رکاب تو بودم. خواستن که ما بگیم، با اصحابش صحبت کرد، متفرق شدن. حالا برید تو خیمه هاش. ناامید نشدن بچه های امام، ولی یه حولی هست که فردا 30,000 وحشی، 30,000 مبغض، کینه‌توز، ناموس رسول خدا، این شبا اسم امام سجاد رو نبردیم، مولای ما زین العابدین مظلوم فرمود که یکی از چیزایی که من دلم میسوزه اینه که من نتونستم با پدرم وداع کنم. من در خیمه بودم و عمتی تمرضنی، عمم بالا سرم پرستاری میکرد، بابام بیرون خیمه نشسته بود داشت شمشیرشو اصلاح میکرد، به من داشت با اشاره میفهمود یا دهر افن لک من خلیلی. ای دهر، خیلی رفیق بدی بودی، 7 سالم بود مادرم اونطوری ازم گرفتن. یا دهر افن لک من خلیلی. بابام زینت همه عابدان عالم و تو محراب زدن گفتن نماز نمیخون، اف بر شما. صورت برادر عزیزم و خودم رو خاک گذاشتم. یا ده اف لک من خلیلی. امام سجاد فرمود خنقت العبره، بغض گلوم و گرفت، دلم میخواست برم بابامو بغل بگیرم، نگاه کردم دم عمم نشسته، به روی خودم نیاوردم، نشد با بابام وداع کنم. اصحاب دارن عبادت میکنن، با هم حرف میزنن، بیشتر اصحاب زن و بچهشون نبودن کربلا، خیلی دلشون برای سید و شهدا و بچه هاش شور میزد. ولی یه نقل متأخره، من نقل متأخر خیلی کم نقل میکنم، اینو خیلی خودم باش آتیش میگیرم. دیدم مولای ما قرآن خوند، نماز خوند، شمشیرش رو مرتب کرد، با زینب صحبت کرد، بعد دیدم بیرون خم شد، انگار دنبال یه چیزی میگرده. گفتم آقا تو زمین دنبال چی میگردی؟ فرمود که وقتی فردا به اینا حمله میکنن، اینا پا برهنن، بعد زینبش رو صدا کرد، زینب جان این دشمن ها دنبال اینن که ما رو شماتت کنن، لا تشمت بی الاعدا، یه کاری نکنید ما دشمن شاد بشیم، فریاد نزنید، صبر کنید. صبر کرد زینب، مصیبت خود سید الشهدا رو والله من تا به حال نتونستم یک دهمشو بگم، خود روزه سید الشهدا رو نمیتونم بیان کنم. حق داره کسی تعجب کنه چرا زمین و آسمون با هم یکی نشده. یکی یکی رفتن کشته شدن، زینب کبرا کمک میکرد، برگشت شیرخوار رو داد، زینب جان اینو بگیر یه قبر کوچکی بکنم، زینب آرامه. بالا سر علی رفت، زینب به کمکش رفت، از کنار علقمه برگشت، زینب دلداری داد. اون لحظه ای که خواست بره میدان، نشونی داد که زینب فهمید دیگه بر نمی گرده. اینجا زینب کبرا صداش بلند شد، یه چیزی گفت، حسین جان 4-5 ساله بودم مادرم از دنیا رفت، تو رو که می دیدم آروم بودم، امید داشتم، با بابامو غرقه به خون که آوردید خونه، تو رو دیدم امید داشتم. تابوت خونی برادرمو که دیدم، تو رو دیدم امید داشتم. حالا که داری میری، همه وجودم دار و ندارم و دارن میبرن. الیوم ماتت امی، امروز تازه میفهمم مادر مرده شدم. الیوم مات ابی و مات رسول الله و مات الحسن. از این بدتر شو، لباس رو داد تنش کنه، دید مولای ما خنجر میزنه به این لباس کهنه. با خودش گفت خب یه علامتی داره، زیر لباسا پوشید، لباسا رو روش پوشید، لباس نظامی تنش کرد، میدان رفت. اون لحظه ای که زینب دید زمین و زمان می لرزه، وارد قتلگاه شد، هرچه نگاه کرد آثار شناسایی ندید.